بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله عزل همانطور که عرض شد، عده مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف و مبسوط و مفید در مقنعه گفته بودند که در حره بدون اذنش وقتی که در عقدم شرط نشده باشه حرامه. اول خواستیم که جواب این قول داده بشه که ادله که اینها برای تحریم اقامه کردن، این ادله گفتم که ناتمامه. دلیل اول اینها اجماع بود در مسئله که شیخ طوسی فی الخلاف ادعا کرده بود. گفتم که این اجماع ثابت نیست، بلکه خلافش ثابته، زیرا ما وقتی که اقوال را بررسی میکنیم، نوع فقهای ما از قدما و متأخرین قائل به جواز هستن، منتها در حره با اون قید کراهت میگن نه حرمت، بس اجماع در مسئله نیست. اما دوتا خبر نبوی بود که یکی از مستدرک نقل شد، یکی از سنن بیهقی، اینا هر دوشان سندن ضعیفن، اونا هم جامع شرایط حجیت نیستن تا اینکه دلیل باشن برای ما. اون دوتا خبرن جوابش این بود. اما این که آمده بودن گفته بودن که این عرض کنم که کلمه اکرهو که در خبر اول باب 76 بود که اونجا حضرت فرمودن که اینی اکرهو ذالک، گفتن کلمه اکرهو کراهت در لغت معنی منعه. این اصطلاح مستحدثی که ما کراهت را در برابر تحریم و واجب و اینا قرار میدیم، لغتاً کراهت یعنی چیزی که انسان از اون امتناع داره به معنی منعه. جوابش این بود که بله، محمد ابن مسلم در باب 6 تا خبر داره، در دوتا باب. اگر خبر محمد ابن مسلم منحصر به همین یکی بود، کلمه اکرهو داشت، ما هم ناچار حمل بر منع و تحریم میکردیم. ولی این معارض است با چند خبر از محمد ابن مسلم. خبر اول و دوم باب عرض کنم که 75 در اونجا داره که زاکه الی رجل یصرف و حیث شا، از اونها استفاده میشه که نه خیر، این حرام نیست عزل کردن، اختیارش با مرد، سندم صحیح بود. خبر اول باب که مضمونش این بود. خبر دوم مال عبدالرحمن بود، بازم مضمونش همینه، بله. حالا سه و خبر چهارم بالا محمد مسلم، باز مضمونش این است که اختیارش با مرد و لا بأس بالعزل، و لذا وقتی که اون خبر را با این چند خبر در مقابل هم قرار میدیم، این را باید جمع کنیم بینشان و جمعشان بین از کراهت را هم کنیم بر کراهت مصطلحه، یعنی معنی این که حرام نیست ولی مکروه هست. این هم جواب این دلیل داشتن به این که عزل تضییع نسله. جواب این است که به این که عزل خیلی اعم است از تضییع نسل، برای خاطر اینکه خب عزل گاهی در اون مسنه صورت میگیره، در غیر مسنه صورت میگیره که اونجا نسلی به وجود نخواهد آمد. بله، اون و دلیلی ما تابع روایات اهل بیت علیهم السلام هستیم، وقتی تجویز کرده باشن الان اسمش هر چی بذارید. بله، در بحث استمنا اونجا نص خاصی داریم که استمنا حرامه، اون نه از جهت عزل است، خودش عنوان خاصی داره که بعضی خواستن مانع نفی را قیاس کرده باشن بر استمنا، گفتن چنان که استمنا حرامه، عزل هم مثل همون استمناست، برای خاطر هر دو تضییع نسله. جوابشان است که نه خیر، عزل با استمنا فرق داره. در باره از روایاتی بر تجویز داشتیم، اما استمنا خودش نص خاصی داره به اینکه حرام است. در کتاب حدودم اونجا بحث استمنا هست که حرام است. در رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که این کار رو کرده بود بهش حدی، یعنی به اینکه به دستش چند تا مثل اینکه تازیانه سیدن که دستش چیز شد. خلاصه اون استمنا خودش عنوان خاصی داره، این دلیل نیست که اگر استمنا حرام باشه مانع نفی هم که عزل باشه حرام باشه. اینا دلیل قول به تحریم. خب خب اگر ثابت باشه به این که عزل ضرر داره، اولا باید تا چه حدی ضرر داره، آیا مطلقا ضرر داره یا در دراز مدت ضرر داره. بله اگر ثابت شد که ضرر داره به اندازه که یرتفع به ضرر نباید عزل کنه، اما این دلیل نمیشه به این که بایستی مثلا نطفه را در رحم بریزه، چون راه های دیگه هم هست و اینا که بحث میکنه. بله خب عرض کنم که الان بخواییم نتیجه بگیریم از بحث این است که باید توجه داشته عزل خلاصه احکام متعددی پیدا میکنه. العزل قد یکون و واجبن، از گاهی از اوقات هست که واجب میشه، گاهی مباح، گاهی مکروه و گاهی حرامه. بله حالا آنجا که عزل واجب باشه، عزلی که واجب باشه در دو صورت بتوان گفت که عزل واجبه. البته این وجوب که میخوایم بگیم یکیش میشه واجب تعیینی، اون یکی واجب تأخیری. حالا آنجا که تعیینی باشه، اگر حامله شدن برای زن ضرر داشته باشه که اگر مرد نطفه در رحم بریزه زن حامله خواهد شد و ثابت هم شده باشه که حمل برای زن، یعنی حبل، حامل شدن، حبل، حبلا شدن برای زن ضرر داره، در اینجا میتوان گفت که بر مرد واجبه. که اینجا عرض کنم به این که اینجا حرام رو باید عرض کنم، اینجا از برای مرد حرام خواهد شد، ببخشید از واجب خواهد شد، درسته، اینجا از برای مرد واجب خواهد شد. اگر برای زن حامل شدن حرام باشه از برای مرد واجب میشه، برای خاطر اگر بخواد این مرد افراغ کند نطفه خود را در رحم زن حامله میشه و ثابت هم بشه حمل برای زن ضرر داره، اینجا عزل برای مرد واجب میشه. و این وجوب البته وجوب تعیینی هم هست دیگه، چون برای اینکه بین چیزی و چیز دیگه دایر نیست. از این جهت این یکی از صوره که عزل میشه واجب، لو کان الحبل علی المرأه مضرن مثلا و ثابت هم شده باشه. حالا البته بحثی میتوان اینجا عنوان کرد که این ضرر داشتن حمل برای زن چه نوع ضرریه؟ آیا ضرر جسمی مثلا؟ ضرر روحی است مثلا؟ فرزند داشتن برای زن ضرر داره مطلبون، حامل شدن ضرر داره مطلبون. ممکنه گاهی حمل مضر نباشه ولی فرزند دار شدن مضر باشه. مثلا برای خاطر فرزند دار بودن خودش همون اداره فرزند خودش مطلبی است، ممکنه ضرر عصبی و روحی براش داشته باشه، نتونه اداره کنه مثلا، بزرگ کنه. خلاصه حالا ضرر، حالا ما اجمالا اینو عرض کنیم، در صورتی که حالا حمل رو عرض کنیم چون بحث ما در حمل، در صورتی که حمل برای زن ضرر داشته باشه در اونجا از بر مرد واجبه. بله صورت دوم، صورت دوم این است که اگر از طرف زعیم مسلمان ها که ما دلیل دال بر حکومت و ولایت فقیه را وسیع قائلیم که میتوند در رأس یک جامعه قرار بگیره و قوانینی از همه جهت برای اداره اون جامعه وضع کنه، چه در زمینه امور سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، از لحاظ موازین اجتماعی و مقررات اجتماعی هم تشخیص داده بشه در این که باید موالید کنترل بشن، به این ضرورتی است البته. و الا گفتن دلیل اولی آن بود که هرچی نسل بیشتر بشه بهتر است، عقلن و نقلن عرض کردیم، اما این ضرورتی به وجود آمده باشه، حالا ضرورت صحی و بهداشتی یا ضرورت اقتصادی که از لحاظ وضع مالی اداره جامعه اگر بنا باشه که کنترل نشه مشکل باشه برای یک حاکم شرعی، یا ضرورت اجتماعی است، مثلا نفوس زیاد براشون ایجاد مشکلاتی میکنه، از لحاظ اینکه تعلیم و تربیتش مقدور نخواهد شد براش تهیه مسکن و اینطور سهل است مقدور نخواهد شد. حالا اگر ولی فقیهی که اطاعتش لازم هست بر حسب موازین فقهی ما قانونی وضع کرده باشه که باید نسل تنظیم بشه و تهدید بشه، وقتی قانونی برنامه معین شد این قانون اقتضا میکنه که گاهی جلوگیری بشه. حالا راه های جلوگیری ما بقیه را بعداً بحث کنیم، ولی یکی از راه های جلوگیری عزل دیگه. البته ما اون جلوگیری مشروع را صحه میگذاریم، جلوگیری های نامشروع که ما کار نداریم. اگر امر داره بشه بین چند تا راه جلوگیری مشروع یکی از اونها عزل خواهد بود، بنابراین عزل واجب تخییری خواهد بود که مخیر خواهد بود شخص بین عزل و افراد دیگری از جلوگیری های مشروع، در نصورت از یکون واجبن تخیرین. بس از دو شق پیدا کرد برای وجوب. اون اولی وجوب تعیینی شد در صورت که برای مرء مضر بود حبل، دومی شد وجوب تخیری که افراد دیگرم بعدن از میکنیم. داریم افراد مشروع مخیر میشه بین از و سایر طرق. بله؟ نه، فرض این است که این کار را انجام مخابده آمیزش را امر داره است بین. بله؟
فرض این بود که حمل بر زن ضرر داره.
خب چیکار کنه؟
بنابراین عزل واضح بشه.
خب چیکار کنه؟
از دستگاه های دیگر استفاده میکنه تا حامله نشه.
دستگاه های دیگر را برستم بینیم، برستم بینیم دستگاه های دیگر چجوریه؟ ده همیشه برای همه در همه حال ممکن نیست. ممکنه جایی را فرض کنیم که برای همه در همه حال اون دستگاهی ممکن نباشه. میتونیم فرد واجب تعیینی پیدا کنیم. حالا فرض کنیم طوری است که منحصره. بله؟
خصوصیت نداره.
نه. جایی را فرض کنیم ببین که کارهای دیگه و راههای دیگه برای زن ممکن نیست، همون براش مضره. چه باید کرد؟ خیلی خوب، فرض همین دیگه، بالاخره پیدا میکنیم فرضی. بالاخره بحث ما این است که گاهی از یکون واجبن تعیینی گن برای زن حمل مضر و راه دیگه هم نداره. بله خب، حالا باز در زمین بحث مطالب روشن نخواست. این جا که واجب باشه، این بس دو صورت وجوب شد. قد همین کارس کردن دیگه اگر بعدن باز بحث کن. بله خب، معطل میشه بعض رفقا بعدن میگن کم خواندی. بله خب، عرض کنم که این از دو صورت شده که واجب تعیینی شد اونجا که حبل یعنی حابستن شدن برای زن مضر بشه، راه دیگه هم وجود نداشته باشه غیر عزل، اینجا میشه از واجب تعیینی. اما در صورت اولی که اگر ولی فقیه میگه که تهدید نسل باید بشه، برای تهدید نسل راه های است، یکی از اونها چیه؟ عزله. از چی میشه وقت؟ واجب تخییری. خب روشن دیگه. بله خب، قد یکون محرمه. حالا محرم باشه، حالا محرم چه مال زنه. ارسلن به این که گاهی از اوقاتی هست که عزل خب مکروهه، اینم اونجایی که حره دائمه در تحت حباله شخصه و این شخص ارسلن بدون اذن زن حره دائمه ازالای مشترد فلعقد در عقدم شرط نشده عزل کنه. خب اینجا عزل مکروهه، روی قول ما مکروهه، روی قول شیخ توسی. اینا قول شیخ توسی فلخلاف بنده عرض کردم مال مبسوطه، عرض کردم پیدا نکردم، ولی آقای مولایی مثل که نوشته بودن بنده مرمت کردن که سیالا بخواد دیگر اونم مراجعه کنه. بله، عرض کردم که شیخ توسی در خلاف که عرض کردم که گفته بود که حرام است، عرض کنم که بله در مبسوط جلد چهار، بله جلد چهارم صفحه 266، جلد چهارم طبع جدید. بله خب، روی قول شیخ توسی محرم بود ولی روی قول ما مکروه بود. خلاصه در حره دائمه بدون اذنها مکروهون، اینا مکروهش. گاهی از اوقات هست که عزل مکروه نیست، مباح هست. ما با مثل همون عمه و زن سلیته و بزیه و مسنه و اینا بود که عرض کردیم. آیا در اینجا مباح است یا مکروهه؟ عروه میگفت که کراهتش یا کراهت نداره یا اخفیت کراهت داره، اینطور تعبیر کرده بود. این برای خاطر این میشه که آیا این لاب است که در این خبر یعقوب جعفری بود، آخرین خبر از باب 76، این استثناء بکنیم، یعنی بین این و خبر اول باب مال محمد مسلم است که تعارضی به وجود میاد. اون میگفت اکرهو، این اگر استثناء از اکرهو باشه این میشه مباح، که اینجا مباح است، کراهت نداره. استثناء از اون صدر حدیث باشه که وقت میشه مثلا فرض کنید که مکروه، ولی ظاهرا استثناء از اون اکرهو باشه. یعنی وقتی این رو بذاریم کنار حدیث اول باب مال محمد مسلم، خبر یعقوب جعفری که خبر سوم باب 76 بود، دلالت داره در عمه و سلیته و بزیه و خبر چهارم. خبر چهارم باب 76 که میگفت که در سلیته و مسنه و لا تلد و بزیه و مرعی لا توزه ولده ها، در اینجا میشه که مثلا مباحه. خب اینم الله خیلی مهم بود. بله؟ نه ما روایات داریم میگیم، از خودمان که میتونیم بگیم که امام چه فرموده؟ فرموده لا بسته. نه ما از خودمان که نمیتونیم بگیم، فقه ما از کنیم علم منقوله، ما رو حدوست روایات حساب میکنیم. ما بینیم لسان ائمه علیهم السلام چه بوده، لسانشان چیه؟ بله؟ 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 اونجور اون فقه ما اینجور نیست. فقه ما که بشیم خودمان فکر کنیم درست کنیم، اینجور فقه ما نداریم. فقه اهل بیت، فقه امامیه این است که بایستی نه که ائمه چه فرموده، ده لا بسته گفته است. صاحب عروه با اون مقام گفت که کراهتش اخفیت داره مثلا یا مکروه نیست. جرأت نکرد کسی بگه مستحبه. مستحبه فقط یه نفر میگه، کی بود یادتون هست؟ شافعی بود دیروز گفتیم. اون شافعی شیخ گفتن شافعی میگه مستحبه. ولی ما در بحث از مستحب نداریم. در بحث ازل ما مستحبی نبود. اون که ما عرض میکنیم واجب است گاهی، گاهی حرام است، گاهی مباح است، گاهی مکروه. ما مستحب ما نداریم. خب عرض کنم که اما اونجا که حرامه، کجا حرامه؟ حرام را صاحب جواهر در اون جلد 29 صفحه 111 به بعد که بحث کرده، در آخر بحث صفحه 115 جلد 29 اونجا ایشون آمدن گفتن به این که عزل بله گاهی بر زن حرام میشه، بر زن، چون بر زن واجب است که تمکین کنه در برابر مرد در مقام استمتاع مرد. و اینجا معنا کرده، و دقت کنید دو جور معنا کرده، گفته اگر مراد از عزل در مرد آن است که موقعی که مرد میخواهد در اون آمیزش، موقعی که مرد میخواد مثلا نطفه را افراغ کنه، نهت نفسها، زن خودش کنار بکشه، گفته این حرامه، برای خاطر اینکه این منافات داره به اون تمکینی که بر زن لازمه. بس از حرام بر زن میشه، اونم به این صورت، به این ترتیب. خب این صورت رو گفته حرامه. علاوه بر حرامی تو میگه دیه هم باید به مرد بده، برای خاطر این وقتی که مرد را یک اجنبی افضا میکرد، میترسان نطفه را در خارج رحم میریخت، باید 10 دینار به اون مرد بده. خواندیم خبر ظریف را، خواندیم دیگه در جلد 19 هم. بله در جلد 19 هم و سال خواندیم. خب در باب اول باب جلد 19 هم و باب 19 هم از ابواب دیات الاعضا خبر ظریف میگفت که اگر بیگانه مرد را افضا کنه به ترسان نطفه خارج رحم بریزه، باید 10 دینار به اون مرد بده. اینجا اگر زنم این کار کرد، زن باید 10 دینار به اون مرد بده. برای خود ما میفهمیم که اون چی که ملاک دادن 10 دینار چیه؟ در مرد حالتی به وجود آوردن که اون حالت باعث بشه که این ناراحت بشه، با اینکه اراد این که نطفه را در رحم اراقه کنه، ولی این حالت به هم بخوره. در اینجا علاوه بر این که بر زن عزل حرامه، باید دیه این نطفه هم که 10 دینار باشه به مرد بپردازه. خب بله میفهمیم به این که اون چیکار کردن، میفهمیم به این که بله، بنده عرضم این است که گاهی عرف الغای خصوصیت میکنه. میپرسه الرجل یشک بین الثلاث والاربع، مرد شک میکنه وقت نماز احتیاط به حکم مال کیه؟ ها بله، این همینطوره. اینجا مگه کسی بفهمه از افزعه که اینجا اینطور بفهمه، افزعه خصوصیت نداره. مردی که اراده این که افراغ کنه نطفش در رحم، کسی دیگر را این اراده را به هم بزنه، اون وضع را به هم بزنه، این باید 10 دینار به اون مرد بده، اهم از این که بترسانه به هم بزنه یا خودش بکش کنار به هم بزنه. اگر اینطور فهمیدیم، در حاشیه‌ای که بر عروه هم دارن فقهای فعلی هم همین هست، گفتن علاوه در این صورت که اگر زن خودش کنار بکشه، علاوه بر این که بایستی تحریم کار حرام کرده، باید 10 دینار به مرد بده. خب این هم نشه عزل حرام. حالا صاحب جواهر مطلبی داره، اونو دقت کنید چی میخوان بگن. صاحب جواهر بعد از ذکر این مطلب یک چیز دیگه هم ذکر کرده. حالا میخوام ببینیم که اون فرمایش ایشان اینطوره. ساقط کرده؟ نه. در هر دو هم یکن، ساقط نه. نگذاشته نطفه در رحم ریخته بشه، هر دو مساوی هم. بس اونجا رو دقت نگه، اونجا این بود که افزعه مرد ترسان و نذاشت نطفه را در رحم داخل بکنه. هر دو اینجا یکی هم، ساقط کرده نیست. خب، حالا دقیقا این صاحب جواهر یه چیز دیگه بخواه بگه. صاحب جواهر داره بخوانم لباره صاحب جواهر را، هر دو صورته. این اورید به ازلها، ازل زن، منعها یا من الانزال فیها من کنه، فلا ینبغ تأمل فی الحرمه. اگر من کنه از انزال فیها، لا ینبغ تأمل فی الحرمه. بله، ظاهر و ترتب دیت علیها، ضرورت کونها این از این کل مفزه او اعظم فی التفوید، بلکه ظاهر است که علاوه از کار حرام کرده دیه هم باید بده، چون این مفزه است، مثل مفزه او اعظم است فی التفوید. ازا کند قد نهت نفسها ان اند انزاله، خودش کنار بکشه اند انزال مرد. خب این که معلومش حرام. حالا یک چیز دیگه دقیق، و این ارید عدم اقرار نطفه فی رحمها بعد فراغه. حالا اگر مورد از عزل این باشه که مرد کار خود رو انجام داد بعد فراغ مرد از کارش، ولی زن یک کار کرد نطفه در رحم قرار نگرفت، و این ارید عدم و اقرار نطفه فی رحم بعد فراغه، فقط یقوا یا یقوا عدم و حرمت علیها فی ذلک، این دیگه حرام نیست که مرد کارش تمام کرد ولی زن کار کرد که نطفه در رحمش قرار نگرفت، للاسف و غیره، این دیگه حرام نیست. این هم اگر مرادشان این باشه که زن کاری کرده نطفه در رحم قرار نگرفته، اون مرد نطفه را به قول به زعم خودشان در رحم ریخت، ولی این کار کرد که در رحم قرار نگرفت، این چند سنت پیدا میکنه. اگر یک کار کرده که قرار نگرفته، به این معنا که به اصطلاح اسپرماتوزوئید با اوول ترکیب نشده، زمینه ترکیب را از بین برده، بل این حرام نیست. حالا به این میشه مثلا اگر ممکن باشه یک چیزی اونجا گذاشته باشه که نطفه به جای اینکه ریخته بشه در رحم، ریخته بشه تو یک چیزی که اونجا گذاشته زن مثلا. بله، اینم بازی بحثی بعدن خواهد آمد. اگر مرد میخواد زن حامله بشه، برای زنم هم ضرر نداره ولی نمیخواد حامله بشه، آیا جایز زن چنین کاری بکنه؟ یک کار بکنه که نطفه در اونجا قرار نگیره؟ یعنی خیلی مرد حق داره، حالا که میخواد فرزند دار بشه، برای زنم فرزند دار بودن مضر نیست، اون قوانین هم گفتیم جلوش نمیگیره، یا زن حق داره که نگذاره خودش حامله بشه یا چین حقی نداره؟ اینو باید بعدا بحث کنیم. بله، فعلا بحث رو در حرف صاحب جواهره. صاحب جواهر میگه اگر زن کاری بکنه نطفه در رحمش قرار نگیره، حرام نیست. مرد کارش انجام داد، فراغت پیدا کرد، ولی این کار کرد که قرار نگیره. این اگر بله، قطع نظر با اون حرفی که بعدم بحث خواهیم کرد، بله اگر قبل از اینکه اسپرماتوزوئید با اوول ترکیب بشه، قبل از اینکه اوول زن با اون نطفه مرد با هم برخورد کنه، این کارو بکنه، ظاهرا حرام نباشه با قطع نظر از اون بحث. اگر نخیر بعد از اون که نطفه در رحم ریخته شد، بری کارو بکنه، بریز بیرون، نه اشکال داشته باشه؟ اشکال داشته برای خاطر اینکه بله این همون بحث قبلیست که نطفه بعد از اینکه در رحم قرار گرفت بیرون ریختنش خب حرام است و دیه هم داره اشتین دینارن در اون فرق نمی کرد در زمان کم یا زمان طولانی. بس حرف زاوجاره باید برای اونجا هم کنیم که قبل از اینکه اسپرماتوزید با عبور ترکیب بشه زن این کار کرد، بله اون زاوجاره اشکال نداشته باشه. خب این صور عزل بود که بعد شد حالا بحث بعدی انشالله بحث اسقاط حمله که بحث میکنیم. بعدم البته بحث که تمام شد باز نتیجه شو با هم حساب کنیم. حالا قبل از اینکه چند کلمه حدیث اخلاقی عرض کرده باشم، مطلبی میخواستم عرض کنم واسه به بحث دیروز و مطلب دیروز. یعنی مطلب دیروز آقا این موضوع نوشتن که من درس کردم، خب من معتقدم که آقایانی که میرسن خودشون هستن بنویسن. این فوتوکپی هم برای این است که در اختیار شما باشه که از روش بنویسید. اون نوشتن هدف اصلی و اولی ما نوشتن شماست. اون نوشتن خودش باعث میشه اشخاص در قلم، در ادبیات، در قلم عربی قدرت بیشتری پیدا میکنن. اگر برسید بنویسید و در نوشتنم لازم نیست که فوتوکپی مال خودتان باشه، از رفقا بگیرید بنویسین. ممکنه وضعیه فوتوکپی 10 نفر 5 نفر بنویسن. این یه مطلب. مطلب دیگه است که یه مطلب آقا الزامی نیست که بعضی‌ها مثلا میگیم از کجا بیاریم. این مطلب جنبی آقا، ما خواستیم در ضمن این کارو انجام، کسی که قدرت داره فرصت داره این کارو بکنه، نکرد هیچ اشکال نداره. یک مطلب الزامی و اجباری نیست که برای ما یه تکلیف درست شده ما از پول از کجا بیاریم فوتوکپی. نه این مطلب جنبی است، این مطلب الزامی است. خواست کسی این کارو بکنه، نخواست نکنه، این دیگه تکلیفی نبوده برای کسی. یه مطلب مستحبی بوده یا واجب بوده هرچی در نظر بنده، یه مطلب جنبی بوده من نظر مفید بود. حالا یه شخص قدرت ناشر کسی الزام نکرده که حتما این کار رو باید بکنید، تو وقت در فکر بیفتید که از کجا بیارین چی کار بکنیم اینو، خواست این کار بکنید. ولی بقیده بنده یک فوتوکپی برای 10 نفر هم ممکنه کافی باشه. برای اینکه مطلب اصلا نوشتن خودتان بنویسید. بنده خب سالیان دراز شاید 20 تا 25 تا خودم می نوشتم، درس می نوشتم، اون وقت فوتوکپی خیلی کم بود. البته نوشتنش اصلا داره، اصلا انسان قدرت قلمی و ادبیاتش قوی تر میشه و اینا نخواستم از کنم. خب اما با توفیق پروردگار بحثی که داشتیم درباره اخلاق پیغمبر صلوات الله علیه و آله که نمونه های از اخلاق پیغمبر، مقدمتا عرض میکنیم که در قرآن کریم یکی از شؤون پیغمبر اسلام را خداوند یزکیهم قلمداد کرده که پیغمبر یکی از هدفهای بعثت پیغمبر این است که تزکیه نفس در میان مردم به وجود بیاره. معنای تزکیه هم این است که انما نمو دادن، نمو صالحن. یک زراعتی در اختیار انسان هست، در اون مزرعه در اختیار انسان هست، در اون مزرعه خب گیاه‌های مفید میروین. خب این مزرعه از زمینه است برای رویدن گیاه های مفید، نمو دادن این گیاه ها، اون شأنیت را به فعلیت در آوردن و رفع کردن چیزایی که مزاحم رویدن این هاست، این تزکیه است. و روح انسان هم مانند مزرعه است که زمینه هایی برای اخلاق خوب در فطرت انسان، در روح انسان وجود داره. پیغمبران سعی کردن راه را ما آموختن، ما هم سعی کنیم این فطریات نیک را و روحیات نیک را احیا کنیم و نمو بدیم با دانستن و به کار بستن با علم و عمل، و چیزای مزاحم را هم از بین ببریم. اخلاقی که مزاحم هستند، مزاحم رویدن اخلاق نیک هستند. این معنی تزکیه است. وقت در قرآن کریم در 4 مورد درباره بعثت پیغمبر کلمه یزکی هم هست. یکی مثلا در سوره آل عمران آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیه 164 از سوره آل عمران. در سوره بقره در 2 جا این تعبیر هست. یکی هست که ربنا، دعای حضرت ابراهیم است بعد از ساختن خانه کعبه، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم،
در زباره ذریش. یتلو علیهم آیاتک و یعلون کتاب علیهم و یزکیه من نک انت العزیز الحکیم، آیه 129 از سوره بقره. باز در سوره بقره، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. بله، این آیه 151 از سوره بقره. مورد چهارم سوره جمعه است. هو الذی و اسف لو بگینر می رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه و انکان من قبل لفی ضلال مبین، آیه دوم از سوره جمعه، سوره 62 قرآن کریم. بنابراین در چهار مورد در قرآن هدف یکی از اهداف بعثت پیغمبر اسلام را تزکیه نفوس معرفی کرده. این دلیل اهمیت این موضوعه. خب حالا برای تزکیه نفوس، خب علم اخلاق به اون وسعت به وجود آمده، ولی بحث ما فعلا درباره اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله بود که از این را برای خودمان درسی گرفته باشیم. در صفحه البهار جلد 400، ببخشید جلد اول صفحه 411 روایت ذکر کرده در اخلاق پیغمبر، یکیش اینه: ان النبی صلی الله علیه و آله قال انا ادیب الله و علی ادیبی. پیغمبر فرمودن که من ادیب الله هستم. ادب یعنی سنع یسنا، یعنی من، وقت فعل منی مفعوله، یعنی من مصنوع خدا و ساخته شده خدا هستم، خدا ما را تربیت کرده و ساخته. و علیون ادیبی، علی هم تربیت شده و ساخته شده من هست. امرنی ربی به سخا و البر و نهانی عن البخل و الجفا. خداوند مرا امر کرده به سخاوت، هر کس در حد خودش باید سخی باشه، و البر و نیکی کردن به اشخاص. و نهانی عن البخل و الجفا و ما من شیئن ابغض الالله عز و جل من البخل و سوء الخلق. هیچی در پیشگاه پروردگار از بخل و بدخلقی بدتر نیست. و این حالا یفسد العمل کما یفسد تین العسل، و این بخل و سوء خلق عمل را فاسد میکنه، همچنان که تین گل عسل را عسل را فاسد میکنه. خب اخلاق پیغمبر نمونه های زیادی هست. حالا امروز بنده میخوام یه مقداری درباره رفق پیغمبر، چون آقا رفق یک موضوعی است که برای ما طلبه ها هم بسیار لازمه، چون ما با مردم سر و کار داریم، کار ما هم تقریبا دنباله همون کار انبیاست. این رفق یعنی نرمی و ملایمت و شناختن درجات بر حسب درجات و مراتب در تربیت گام برداشتن، اینو بهش رفق میگن. پیغمبر صلوات الله علیه و آله از لحاظ رفق، خب یکی از اخلاق خوبش رفق بوده. شیخ عباس میگه خبر الاعرابی لزل بتا، شیخ عباس کتابی داره به نام کحل البصر فی سیرت سید البشر، شیخ عباس نوشته، این در اخلاق پیغمبره، در حالت پیغمبره، کحل البصر فی سیرت سید البشر. بله، یکی از چیزهایی که در اخلاق پیغمبر خیلی باز تقریبا بحث انگیز است این است که سوره عبس، سوره 80 قرآن کریم، سوره 80 نه سوره حالا 62 باشه، خلاص سوره عبس، سوره عبس، خلاص سوره چند بار یادم نیست، سوره عبس. این آیات مربوط به کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصد و ما علیک الا یذکر و اما من جا که یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى. اینجا عتاب شدید به کسی که یک اعمایی به اون مجلس آمده، نسبت به اون اعما چهره خود را یک شخصی عبوس کرده و از او اعراض کرده، توجه کرده به اغنیا و مترفین و ثروتمندان. ملامت از این است که به مساکین و ضعفا توجه نمی کنه. آیا منظور کیست؟ سنی گفتن که فصیل سنی نوعا میگن منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله است. وقت این آیا با اخلاق پیغمبر جور در میاد که چهره خود را عبوس کرد و اعراض کرد، اینکه نابینای وارد محل شده بود. خب نابینا چرا این کار کردی؟ برای اینکه اون ممکن بود که متذکر بشه، تذکر به دردش بخوره یا از گفتار تو تطهر پیدا کنه. کسی که غنی است و ثروتمنده، تو به او توجه میکنی و متصدی میشی برای اقبال و دلجویی نسبت به اون. و حالا که ما علیک الله یزکا، اما کسی که جا که یسعا برای سعی میکنه بیا چیزی یاد بگیره و هوا یخشو از خدا میترسه و تو تلهی و اعراض میکنی، این عتاب و خطاب شدید منظور کیه؟ سنت گفته منظور پیغمبر اسلام است. و ابن ام مکتوم نابینا بود، وارد مجلس شد. پیغمبر بود مشغول بود با صحبت کرد با ابو جهل و کیو کیو کی اینا از سران قریش. چون سرگرم صحبت بود و به این اعتنا نکرد، علاوه بر این چهره خود در هم کشید و اعراض کرد و اینا. آیه طباطبایی داره که اینجا در تفسیر المیزان در جلد 20 کوبنده ترین ملامت ها نسبت به این شخص است که به اغنیا و مترفین توجه میکنه ولی به ضعفا و مساکین را توجه نمیکنه، به اونها بی اعتنایی میکنه. این کوبنده است خیلی. ولی ایشان میگن که حالا این مراد کیه؟ در میان شیعه هم حتی بعضیا در تفسیرشان گفتن مراد پیغمبره. بله، حتی مثلا در تفسیر الکاشف مال محمد جواد مغنی یمن میدم گفتن مراد همون پیغمبر. مجموع البیان هم البته میگه حرف سید مرتضی نقل میکنه، ولی خودش میگه شاید باز پیغمبر باشه. خلاصه در اینجا کسی که با شدت در برابر این فکر هست سید مرتضی است. سید مرتضی کتاب داره به نام تنزیه الانبیا. این کتاب بسیار کتاب ارزنده است. در اینجا از اول تا آخر در قرآن کریم آیاتی که مهمه این هست که یا ظاهرش مفید آن هست که بعضی از پیغمبران مرتکب معصیت مثلا شدن، مثل و عصا آدم و ربه و فغوا مثلا، از این قبیل، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب ایشان اینا رو تمام را توجیه کرده، کتاب خیلی ارزنده است. در اینجا هم آقای طباطبایی رضوان الله علیه هم تفسیر مجبر بران کلمات سید مرتضی نقل میکنن. میگه سید مرتضی میگه به این که نمیتونه بگیم مراد پیغمبره، چون با اخلاق پیغمبر اسلام جور در نمیاد، چون خود قرآن رسول قلم گفته و انک لعلی خلق عظیم و اون سوره قبل از این سوره نازل شده. باز در قرآن داره که وقف از جناح کلمن اتبک من المؤمنین. این است که ما نمیتونیم بگیم مراد اینا پیغمبر اسلام باشن. بلا میگه دلیل عقل، عقل میگه قب داره که ما بیایم مساکین و ضعفایی که در راه صلاحن و صالحن و مؤمنن در برابرش مشرکینی کفاری که هنوز در راه کفر گام برمیدارن و رو ثروتمندن و ثروت هم برای انسان کمالی نیست، بیایم ما این مؤمنین صالحین را بهشان بی اعتنایی بکنیم برای خاطر دلجویی از کفار و مشرکین مترفین و اینا. یعنی قوپ عقلی داره از پیغمبر، خیلی بعیدش این کار صادر بشه، ممکن است پیغمبر صادر بشه و اینا. خلاص اینطور. بله خب این است که این یه بحثی است که همینطور که عرض کردم بحث مهمی است که ولی ما معتقدیم که این مراد پیغمبر نیست. و وقت اینطور میشه عبث کی؟ اونو گفتن ولی این نفر از بنی امیه بوده. حالا در تفسیر برهان، چون ما باید به اخبارم مراجعه کنیم، در تفسیر قرآن، در تفسیر برهان که متکفل نقل روایاته، 1200 روایت در تفسیر برهان هست که سعی کرده قرآن را با اخبار اهل بیت تا اونجا که توانسته تفسیر کنه و هیچ کس مثل ایشان اینطور اخبار جمع نکرد. ایشان اونجا دوستا روایت داره که مراد پیغمبر نیست، از امام صادق علیه السلام مراد پیغمبر نیست. بعد حالا کی بودون؟ یک مرد از بنی امیه بوده، یک روایت داره که عثمان بوده. حالا این مرد از بنی امیه بوده استون. خب اون شخص این کارو کرد، عبث، یعنی چهره خود را عبوس کرد و تولا و اعراض کرد از اینکه نابینایی وارد مجلس شد. و خطاب به اون. از اینجا عدول از غیبت به خطاب است. و ما یدری که لعله یزکا او یزکر و تنفعه و ذکرا. اما من استغنا، اینا همه این خطاب به اون شخص، نه پیغمبر. ها حالا الان این بحث است که بحث قرآنی مهم است. شیخ عباس در اینجا میگن به این که بله، خبر اعرابی که استاد زبن، اون اعرابی که یک سوسماری را صید کرده بود و جا به هلن نبی صلی الله علیه، سوسمار آورد پیش پیغمبر و قال لنبی ما قال، اما گفت که تا این سوسمار قسم به بت و لات و عزا و فلان، تا این سوسمار شهادت به نبوت تو نگه من ایمان نمیارم. پیغمبر صلی الله علیه و آله اونجا توجه کردم اون سوسمار و سوسمارم حرف جواب داد، رفتم پیغمبر جواب داد، گفت تو شهادت نمیارم که تو پیغمبر خدا هستی. من این عرب خیلی البته با خشونت حرف میزد، ولی پیغمبر با او با لین و رفق جواب داد. جریانش هم در بهار است، هم در حبیب السیر جلد اول صفحه 441، یکی از کتاب‌هایی که در فارسی تاریخ خوبی حبیب السیر، در حبیب السیر در چهار جلد چاپ شده، در حبیب السیر جلد اول صفحه 441 ذکر شده. اینجا رفق پیغمبر را ایشان خواسته بود. و یکی هم ذم الذی کان یتلومن، یک کافر ذمی یهودی از پیغمبر مطالبه میکرد، طلب داشت. فحبس و فطرق یومن ولیله، 24 ساعت پیغمبر در طریق حبس کرد. پیغمبر با او با رفق حرف زدن، شد آنجا ماندن، نماز ظهر رو، عصر و مغرب و عشا و صبح رو همونجا خواندن. هرچی اصحاب گفتن که جواب اجازه بدید ما جواب اینه بدیم، فرمود نخیر. صبح که شد اون یهودی ایمان آورد، اسلام آورد. بله، وقت در اینجا در باره رفق ما روایات داریم که الان برسم تو شرز کنم بقیه باشه. در وسائل جلد 11 طبع جدید صفحه 426 تا 430، وسائل جلد 11 طبع جدید صفحه 426 تا 430 روایات ذکر کرده درباره رفق. خلاصه روایات بعضیش نکته های عجیب داره که باید شما توجه داشته باشید که همه افراد یکسان نیستن و بایستی ما اول روحیات مردم رو بشناسیم، بعد بر اساس شناخت روحیات با مردم در تربیت گام برداریم، در تربیت کردن مردم. بعد جریان یک شخصی نقل میکنه که یک مسلمانی سعی کرد، امام صادق فرمودند یک مسلمان سعی کرد که یهودی را مسلمان کرد. بله، یهودی را مسلمان کرد، خیلی زحمت کشید مسلمانش کرد و بعد از مسلمان شد. شب صبح زود آمد، همون اولین روز طلوع فجر، ببریم مسجد. بعدش بردن مسجد و نماز صبح خواندن و بعد گفت حالا که نماز صبح خواندیم اینجا تعقیب مغرب بخوانیم، قرآن یاد بگیر. تا زور نگشت داشت، زور که شما گفت چیز خوردی یا نگفت، نه گفت امروز روزه هم بگیر، امروز روزه هم بگیر، منم چیزی نخوردم سحر، بی سحر امروز روزه بگیریم. بعد اونجا نگه داشت نماز ظهر اصلا با هم دیگه خواندن. بعد حالا که اینجا بشینیم صحبت مسائل علمی و مسائل شرعی تا غروب نشستن نماز مغرب و بعد نماز عشاء و تعقیبات و بعد اون دیگه گفت رفتن خانه، رفت در بست. بعد فردا صبح دوباره آمد سراغ اون که بیا بریم مسجد. گفت این اسلام که تو میگی برای آدم بیکار خوبه، من برگشتم دوباره به یهودیت. حضرت فرمودن چون این شخص رفق بلد نبود، ولو زحمت که شخص مسلمان کرد، دوباره اون برگشت و یهودی شد. در اینجا نقل میکنه، مراجعه کنه، خدا ان شاء الله توفیق علم و عمل و تهذیب اخلاق به همه ما عنایت فرماید ان شاء الله.